سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر با ایجاد کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مخالفت نشان میدهد.
برای ما مطلقا برای ما قابل قبول نخواهد بود، بخاطر اینکه ما به اساس قانون برای 6 سال تعیین شدیم.
این در حالی است که سرانجام اعضای کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی اعلان شد و قرار است که نخستین جلسه این کمیته امروز برگزار شود. مطالب برخی نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم احمد حنایش پیشکش میکند.
سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ برگزار شد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی امروز اولین اجلاس خود را در کابل برگزار می کند. کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه در مورد تحقیقات جاری درباره حمله هفته گذشته بر میدان هوایی کندهار گفته عدم هماهنگی بین ارگان های امنیتی در میدان هوایی بگرام زمینه را برای حمله به مخالفین مساعد ساخته است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که سخنگوی قصر سفید میگوید ایالات متحده هنوز هم پافشاری دارد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت برکنار شود. تفصیل اخبار. سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان 15 کشور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شهر مزار شریف گرد هم آمدند که محور اصلی بحث در آن مسائل اقتصادی و فرهنگی است. داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در این بحث روی توسعه و افزایش مبادلات تجارتی افغانستان با آسیای میانه تاکید کرد و افغانستان را در انکشاف روابط بین المللی با این کشورها به حیث یک پل بیان داشت. همچنان در این کنفرانس عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که از شمار سخنرانان بود داعش را یک تهدید جدی خوانده و از کشورهای آسیا و آسیای میانه خواست تا در برابر آن مبارزه مشترک و همگانی داشته باشند. آقای نور در عین حال اعمار ساختن پل‌های بیشتر در دریای آمو میان افغانستان و کشورهای تاجیکستان و ازبکستان را به نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس درخواست نمود. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی امروز در اولین اجلاس خود در کابل برگزار می‌کند. هفت عضو این کمیته به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور دیروز اعلان شد. رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شاج سلطان عاکفی درباره وظیفه این کمیته به رادیو آزادی گفت:
این کمیته برای این توظیف است تا افراد واجد شرایط را برای کمیسیون محترم مستقل انتخابات و کمیسیون محترم مرکزی شکایات انتخاباتی اینها معرفی بکنند.
انتظار می رود که کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی در هفته آینده جلسات رسمی علنی خود را آغاز نماید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد تحقیقات جاری درباره حمله هفته گذشته بر میدان هوایی قندهار گفت عدم هماهنگی بین ارگان های امنیتی، غفلت و فعالیت شرکت های تجارتی و دکانداران در داخل میدان هوایی زمینه را برای حمله مخالفین مساعد ساخته است. یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در جریان صحبت با خبرگزاری پژواک بر ارگان های کشفی هم انتقاد کرده که چرا در مورد این حمله قبل از وقوع آن معلومات نداشتند. در ابتدای ماه قوس بر میدان هوایی قندهار حمله صورت گرفت که در آن 50 نفر به شمول سربازان قوای امنیتی کشته شده و 30 نفر دیگر مجروح گردیدند. تحقیقات کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه در مورد این حمله تا حال تکمیل نشده است. و اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی برابر است با 68 افغانی و 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 60 پول، یک پوند استرلینگ 101 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 636 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. کرملین این خبرها را رد نمود که قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جنرال قسیم سلیمانی در اوایل ماه دسامبر در مسکو با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرده است. سازمان ملل متحد بر سفر سلیمانی قیودات وضع کرده است. خبرگزاری فارس ایران میگوید سلیمانی در مورد سوریه، عراق، لبنان و یمن با آقای پوتین صحبت کرده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف در پاسخ به این سوال که سلیمانی و پوتین چه وقت ملاقات کردند، اظهار داشت که آنها با هم ندیدند. سازمان ملل متحد در سال 2007 بعد از آن که بر سلیمانی و مقامات دیگر ایران اتهامات وارد شد که در برنامه راکت‌های بالستیکی اتمی ایران نقش دارند، تحریم‌ها را علیه آنها اعلان کرد. گرچه ایران توافق اتمی را با قدرت‌های بزرگ جهان به امضا نرسانده است، اما تحریم‌ها علیه سلیمانی هنوز پابرجا می‌باشند. وزیر دفاع ایران میگوید که این کشور هیچ نوع محدودیت روی برنامه راکت‌های دوربردش را نخواهد پذیرفت. حسین دهقان دیروز پس از آن در این مورد سخن گفت که متخصصین سازمان ملل متحد گفتند که تهران تحریم‌های این سازمان بر برنامه مزایل ایران را نقض کرده است. دهقان گفته است که ایران راکت عماد را به این منظور آزمایش کرد تا به جهان نشان بدهد که جمهوری اسلامی صرف بر اساس منافع ملیش عمل می‌کند و به هیچ قدرت و کشوری اجازه نمی‌دهد که خواست خود را بالایش تحمیل کند. وزیر دفاع ایران عماد را سلاح متعارف خوانده و ادعای ایران را تکرار کرد که این راکت را برای انتقال اسلحه اتمی طراحی نشده است و ایران قصد ندارد که آن را به این هدف استفاده نماید. یک اسامبله ایالتی پاکستان رأی داد که صلاحیت و قدرت شبه نظامیان در شهر کراچی محدود شود، ولی همزمان با آن دوره فعالیت این گروه که علیه جنایتکاران و تروریستان می جنگد برای یک سال دیگر تمدید گردد. برای یک سال دیگر تمدید شد. این رایدهی یک نوع برخورد را بین اردوی قدرتمند پاکستان و حکومت ملی در ایالت جنوبی سند نشان می‌دهد که پیپل پارتی پاکستان در آن حاکمیت دارد. اما صدر اعظم پاکستان نواز شریف از فعالیت شبه نظامیان که به حمایت اردو پیش می‌رود حمایت می‌کند. بر اساس تصمیم اسامبله ایالتی، گروه رنجرز یا شبه نظامیان از این به بعد نمی‌تواند هیچ فردی را که مستقیما در فعالیت‌های تروریستی دست نداشته باشد دستگیر کند. بر اساس تلاش‌های این گروه، شبه نظامیان در کراچی درجه جنایت در این شهر در سال 2015 به اندازه قابل ملاحظه کاهش یافته است. اما منتقدان میگویند که این گروه ها افراد را بدون محاکمه به قتل میرسانده و فعالان اپوزیسیون را هدف قرار میدهند. سخنگوی قصر سفید میگوید ایالات متحده هنوز هم پافشاری دارد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت برکنار شود. این در حالی است که در بعضی حلقه ها گفته می شود شاید واشنگتن موقف خود را در قبال بشار الاسد نرم تر ساخته باشد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز در این مورد صحبت کرد. قصر سفید یک روز بعد از ملاقات وزیر خارجه آمریکا در مسکو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر خارجه آن کشور سرگی لاوروف در این مورد توضیحات داد. وزیر خارجه آمریکا در روسیه گفته بود که ایالات متحده و شرکای آن برای تغییر نظام در سوریه تلاش ندارند، ولی تاکید دارند که اسد توانایی رهبری آینده سوریه را ندارد. بعضی از مبصرین به این نظرند که اکنون آمریکا با موقف روسیه نزدیک شده و می‌خواهند در جریان جنگ علیه گروه داعش بشار الاسد در قدرت باقی بماند. مسکو با تقاضاهای آمریکا در مورد برکناری بشار الاسد مخالفت می‌کند. مقامات آمریکا و روسیه قرار است در 18 دسامبر در ملاقات نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون سوریه در نیویورک سهم بگیرند. و خبر آخرین که ترکیه میگوید به خاطر سرنگون ساختن طیاره جنگی روسیه در سرحدات سوریه کدام تاوانی به مسکو نخواهد پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تاجو بلگویچ بعد از آن در این مورد سخن گفت که دیروز معاون وزیر خارجه روسیه الکسی مشکوف از ترکیه خواست تا تاوان این طیاره را بپردازد. ترکیه در 24 ماه نوامبر این طیاره را در مدت کوتاهی از فضای سوریه به حریم هوایی آن داخل شده بود سرنگون ساخت. ترکیه میگوید که قبل از حمله بر طیاره روسی چندین بار به آن هشدار داده بود. روسیه ادعا میکند که این طیاره به فضای ترکیه داخل نشده و بعد از سقوط آن یک سلسله تحریمات را علیه ترکیه اعلان کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم ستار فروغ را همراهی کنید.
ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه پس از نهایی شدن فهرست اعضای کمیته گزینش، این کمیته قرار است امروز اولین نشستش را برگزار کند.
این کمیته برای این توظیف است تا افراد واجد شرایط را برای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی معرفی بکنند.
عکس العمل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد چیست؟
برای ما مطلقاً برای ما قابل قبول نخواهد بود، بخاطر اینکه ما به اساس قانون برای 6 سال تعیین شدیم.
عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. صحبت مفصل با وی داریم. احمد سعیدی یکی از کارشناسان افغان که اخیراً در کابل به ضرب گلوله زخمی شد انتقاد میکند که تا هنوز در مورد این رویداد بررسی نشده است.
من از مسئولینی که رئیس جنایی پرسان کردم میگن ما تا روز فرصت نشده که اعضای کمیسیونی تحقیق بشینن و تا روز دلچسب است که میگه هیئت تحقیق ما تکمیل نشده.
نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ در ادامه برنامه نگاه به مطبوعات بین المللی می اندازیم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. سرانجام اعضای کمیته گزینش اعلان شد. قرار است نخستین جلسه این کمیته امروز برگزار شود. کمیته گزینش دارای 7 عضو است و وظیفه دارد تا چهره های واجد شرایط را برای عضویت در کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی معرفی کند. سید سمی عباس گزارش میدهد.
قرار است امروز پنجشنبه کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان اولین اجلاس خود را در کابل برگزار نماید و بعد از آن صحبت ها را با رئیس جمهور اشرف غنی آغاز کند. کمیته 7 نفری گزینش کمیسیون های انتخاباتی دیروز در کابل اعلان شد که از دین محمد گران، محمد نادر هوتک، لطف‌الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی و احمد ضیا لنگری عبارت می باشند. به اساس فرمان تقنینی شماره 85 رئیس جمهور، یک عضو این کمیسیون از سوی شورای عالی ستر محکمه معرفی شده، یک عضو دیگر آن از سوی کمیسیون خدمات اداری و ملکی، عضو سیومی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد شدند. یک عضو دیگر را کمیته نظارت بر قانون اساسی پیشنهاد کرده و 3 تن دیگر آنها فعالان جامعه مدنی می باشند. به اساس این فرمان تقنینی، یک تن از فعالان مدنی باید خانم باشد. یک تن دیگر از فعالان تلاش‌های انتخاباتی و دیگرش باید از رسانه‌ها باشد. رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شاه سلطان عاکفی در مورد هدف این کمیته برای رادیو آزادی گفت:
طبق احکام قانون این کمیته برای این توظیف است تا افراد واجد شرایط را برای کمیسیون محترم مستقل انتخابات و کمیسیون محترم مرکزی شکایات انتخاباتی معرفی بکنند.
آقای عاکفی همچنان در مورد اصول کاری کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی توضیحات داد.
بعد از انتخاب رئیس خود این کمیته اصولا باید برای 10 یا 15 روز موضوع را اعلان بکنند و بعد از او درخواست های افراد واجد شرایط را دریافت بکنن و از او درخواست هایی که به ایشان میرسه باید 21 تن واجد شرایط را برای کمیسیون مستقل انتخابات شارت لیست بکنن و همچنان 15 تن دیگر را برای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی فهرست بکنن.
طبق قانون اعضای کمیسیون های انتخاباتی بعداً به رئیس جمهور معرفی می شوند و باز هم طبق قانون رئیس جمهور صلاحیت دارد که از این 21 نفر پیشنهاد شده برای کمیسیون مستقل انتخابات 7 نفر را که زنان هم در بین آنها شامل باشند و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین نماید. نظر به گزارش ها کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی امیدوار است که در هفته آینده جلسات علنی خود را آغاز نماید.
سید سمی عباس گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنیدید که سرانجام اعضای کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افغانستان اعلان شد و قرار است که نخستین جلسه این کمیته امروز برگزار شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر با ایجاد این کمیته مخالفت نشان می‌دهد. دقایق پیش با عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از طریق تلفن صحبت کردم و نخست از وی واکنش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در این مورد پرسیدم.
در این رابطه قبلا هم موضع‌گیری کمیسیون مشخص بوده که فرمان تقنینی که توسط رئیس جمهور توشیه شد که فرمان باید در ظرف 30 روز برای پارلمان کشور و بعد از تایید پارلمان کشور پروسیجر بعدی خود تعیین کرد. فعلا هم این پارلمان در اولسی جرگه است و کمیسیونای اولسی جرگه روی از بحث میکنه و در آجندای روز چهارشنبه آینده این موضوع برای جلسه عمومی قرار خواهد گرفت. و در رابطه با کمیته گزینش ما قبلا هم گفتیم که کمیته گزینش قابل قبول برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
چرا قابل قبول نیست جناب
اوتکی؟ این رهبری کمیسیون به اساس قانون تشکیل و صلاحیت برای 6 سال تعیین شده و موارد عزلش در قانون تشکیل و صلاحیت وجود داره. در صورتی که اون موارد مد نظر گرفته نشه و در موارد عزل کمیشنرا کمیته گزینش ایجاد شده و این کمیته تصمیمی گرفته شده، این به این معنی است که کودتایی در برابر قوانین صورت میگیرد. برای ما مهمتر از همه چیز قوانین است که قوانین را باید احترام کنیم و به اساس همه قوانین رهبری کمیسیون های انتخاباتی تعیین شده. به همین اساس هم تفاهمی که ما با طرف حکومت داشتیم که تا زمانی که این فرمان تقنینی از طرف پارلمان کشور تایید یا رد بشه، ایجاد کمیته گزینش برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نخواهد بود. و فعلا هم اولسی جرگه سر از این بحث داره و در آجنده روز چهارشنبه آینده ایره در مجلس عمومی برای رای گیری قرار خواهد دادن. در صورتی که ببینید، همین فرمان تقنینی از تالار اولسی جرگه رد میشه، بازی کمیته گزینش چی مفهومی خواهد داشت؟
اوتکی صاحب، حالا که حکومت افغانستان توافق کرده با ایجاد کمیته گزینش و اعضای این کمیته هم اعلان شده، اگر این کمیته طوری که گفته شده وظیفه دارد تا چهره های جدید را به عنوان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی معرفی بکند، واکنش شما در آن صورت چی خواهد بود؟ آیا شما کنار خواهید رفت؟
مطلقاً بر ما قابل قبول نخواهد بود، به خاطر اینکه موارد عزل کمیشنرای کمیسیون های انتخاباتی در قانون تشکیل و صلاحیت واضحا معلوم است. اصلاح نظام انتخاباتی به این معنا نیست که رهبری کمیسیون ها تغییر بخورد. اصلاح نظام انتخاباتی در قوانین، طرز عمل ها، لوایح و میکانیزم ها است، نه اینکه صرفا رهبری کمیسیون ها تغییر بخورد. اگر با تغییر رهبری کمیسیون ها دهبودی به وجود می آمد، در حالتش ما هم قناعت میکردیم. در کشوری که هنوز هم جنگ وجود داره، در کشوری که هنوز تذکره الکترونیکی وجود نداره، در کشوری که هنوز هم لست رای دهندگان وجود نداره، اصلاح نظام انتخاباتی را آیا صرفا با خاطر تغییر رهبری کمیسیون های انتخاباتی با وجود آورده؟ یکی تفاهم سیاسی است که بین دو جناح صورت گرفت. یکم قوانین است. اگر قوانین را میپذیریم، پس چنین کار خلاف قانون است که برای ما قابل قبول نیست.
اوتکی صاحب، یعنی شما و همکارانتان حاضر نیستین که با معرفی کمیشنران جدید از سمتهایتان کنار بروین؟
به هیچ وجه. به خاطر اینکه ما به اساس قانون برای 6 سال تعیین شدیم، کمیته گزینشی که وجود داره و وجود داشته اراکین محترم حکومتی و دولتی در او عضویت داشته و به اساس فیصله قانونی که در پارلمان پاس شده و کمیته گزینش که توسط پارلمان کشور تعیین شده، با او احساس ما برای 6 سال تعیین شدیم. موارد عذر واضح معلوم است در قانون تشکیل و صلاحیت. در صورتی که جرم مشهود وجود داشته باشه در مورد یکی از کمیشنر صاحبا، در او حالت حالت استثنایی است. در غیر از او حالت کودتایی برای ما قابل قبول نیست.
اوتکی صاحب، اما حالا به اساس پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حکومت افغانستان چنین تصمیم را گرفته؟
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کمیسیون مشورتی است، نه تصمیم گیرنده. مشوره های خود باید بره حکومت افغانستان میداد و برخلاف ببینن در ماده 14 بند 2 قانون تشکیل صلاحیت واضحاً تحریف شده که تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت و قانون انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات آگاهی نداره و یک کمیسیون فرعی که مشوره دهنده است تصمیم گیری نقش خود میذاشت.
بله، اما فکر نمی کنین که ریاست جمهوری به اساس مشوره و خواست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چنین تصمیم را اتخاذ کرده و توافق کرده با ایجاد کمیته گزینش؟
یک کمیسیون مشروعیت اجرایی نداره. کمیسیونی بود که در به اساس توافقنامه سیاسی با وجود آمد، یک کمیسیون مشوره دهنده بود و مشوره هایشان هم صرف و صرف در رابطه با تغییر رهبری کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی بود.
بله.
اگر موارد دیگه را به خاطر بهبود نظام انتخاباتی اینا پیشنهاد کرده باشن که جنبه عملی را در شرایط فعلی افغانستان داشته باشه، با فرمان ذکر کنیم. در اینجا برخورد سیاسی و برخورد سلیقه‌ای در برابر کمیسیون انتخاباتی صورت میگیره. و این به هیچ وجه بر ما قابل قبول نیست.
و تا کسی به ما تصمیم در مورد ایجاد کمیته گزینش از سوی ریاست جمهوری اتخاذ شده به اساس مشوره و خواست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی؟
ریاست جمهوری هم اگر چنین تصمیم میره گرفته و میگیره قانون از زیر پا میکنه، بخاطر از اینکه باز هم میگم که اصلاح نظام انتخاباتی صرفا در تغییر چهره ها نیست. موارد دیگه هست بسیاری از موارد مربوط به حکومت میشه. حکومت تذکر الکترونیکی را توضیح کرده نمیتونه و این موارد هم اندازه تر اصلاح نظام انتخاباتی. اگر تذکر الکترونیکی توضیح میشد، انتخابات خوبتر و شفافتر صورت میگرفت. حکومت در قدمه اول وظایف خود انجام بود نسبت به اینکه قوانین زیر پا کنه.
عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که وی گفت این کمیسیون با ایجاد کمیته گزینش مخالف است. اعضای این کمیته دیروز معرفی شدند و قرار است اولین جلسه کمیته گزینش امروز برگزار شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشته شدن. زرغونه منگل را همراهی کنید.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را در مورد امنیت افغانستان به نشر رسانیده و در آن از نگرانی های باشندگان ولایت کندوز یاد کرده است. نویسنده مقاله سوال را مطرح می کند که آیا نیروهای افغان می توانند باشندگان کندوز را حفاظت کنند؟ به نوشته نشریه، کندوز یک مثال برجسته برای مشکلات است که نیروهای افغان بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 با آن مواجهند. به نوشته دیپلمات، کندوز آخرین قرارگاه طالبان در سال 2001 بود و بعد از آن یکی از آرامترین شهرهای افغانستان محسوب می شد. ولی به گفته مقاله، در چند سال گذشته ولایت کندوز مثال عمده برای کشمکش های جاری در افغانستان افغانستان بین حکومت مرکزی و مقامات و زورمندان محلی شده است. کسانی که خود را مقاومتگران علیه طالبان معرفی می کنند و از خود ملیشه های دارند، ولی مردم محل آنها را به چشم یغماگران می بینند. به نوشته دیپلمات، درگیری ها میان این افراد زورمند محلی و خشونت های ارتکاب یافته از سوی آنها و تهدید و فشارهایی که آنها بر مردم محل وارد می کنند مایوسی های را ایجاد کرده و تنش های قومی را برافروخته است که طالبان از آن بهره بردند. روزنامه ده هل چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را در مورد حضور داعش در افغانستان به نشر رسانیده و در آن به گزارش اخیر پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در مورد امنیت افغانستان که به روز سه شنبه منتشر شد اشاره می کند. به گفته این گزارش، داعش حال از مرحله ابتدایی و اکتشافیش به مرحله انکشاف کرده است که برالا برای ایجاد یک اقامتگاه امن علیه طالبان می جنگد. روزنامه به بیانات پاول راین رئیس مجلس نمایندگان امریکا اشاره کرده که به روز سه شنبه حمایتش را از غور روی یک مجوز برای استفاده از قوه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ابراز داشته و گفت که رئیس جمهور اوباما می تواند کمپاین نظامیش را علیه داعش بدون چنین مجوز به پیش ببرد. به نوشته روزنامه، اداره اوباما می گوید مجوز سال 2011 در مورد استفاده از قوه علیه القاعده در افغانستان را حفظ نموده است، ولی شماره از اعضای کانگرس امریکا می گویند این یک تمدید قانون است و کانگرس امریکا با اعلان نکردن جنگ علیه داعش از مسئولیت خود کنارگیری می کند.
بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان انتخاب شده است. یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد بامیان را در این ردیف قرار داده است. عباس نادری گزارش می‌دهد.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که سالانه برنامه‌های فرهنگی و ورزشی زیادی برگزار می‌شود که در نوع خود در تمام افغانستان بی‌نظیر است. مانند برگزاری جشنواره‌های راه ابریشم و نوروز، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و برگزاری مسابقات اسکی، دوش و بایسیکل رانی دختران. و همین دلیل در این اواخر در اجلاس پاریس، بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان از طرف سازمان یونسکو انتخاب شد. این سازمان طی اعلامیه ای عنوان کرد که بامیان به شمول 46 شهر دیگر از 33 کشور جهان امسال به عنوان شهرهای خلاق جهان انتخاب شدند. همینطور در این انتخابات بیش از 90 شهر دیگر موفق به کسب این عنوان نشدند. سید احمد احمدپور، عامل اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طبق اعلامیه که از سایت یونسکو نشر شده، بامیان در جمعی 47 کشوری 47 شهر جدیدی هستند که امسال عضو شبکه شهرهای خلاق جهان شده و گزینه‌هایی که بامیان انتخاب شده، صنایع دستی بامیان است و هنرهای بومی و محلی بامیان که در مجموع بخش هنری و فرهنگی بامیان در بر می‌گیره. یعنی دو گزینه باعث شده که بامیان هم در جمعی 47 کشوری بیاید که مجموعاً 116 شهر شامل شبکه هستن که خوشبختانه بامیان امسال شامل از شبکه شده.
بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، فعالیت‌های هنری و فرهنگی، صنایع دستی، شهرت، طراحی، فیلم، غذا، ادبیات، موسیقی و غیره معیارهای گزینش شهرها در جمع شبکه شهرهای خلاق به شمار می‌روند و هدف از معرفی شهرهای خلاق گسترش روابط فرهنگی و توسعه دوامدار بین این شهرها خوانده شده است. انتخاب شدن بامیان باعث خوشحالی مردم بامیان نیز شده است. الیاس طاهری، یکی از فعالین مدنی بامیان، در این مورد گفت:
الیاس طاهری هستم، یک از فرهنگیان ولایت بامیان. بامیان پایتخت فرهنگی سارک هم شد، حال به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان معرفی شده. این میتونه که بامیان را، افغانستان را در سطح دنیا معرفی کنه، توجه دنیا را یک بار دیگر جلب کنه در بامیان. و متاسفانه دولت افغانستان هیچ وقت بامیان را به عنوان یک از ولایتایی که میتونه همیشه افتخارات بیافرینه، ایرا عضو از خود ببینه و متاسفانه همیشه در حاشیه دید دولت مرکزی قرار داشته.
با انتخاب شدن بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان، حکومت محلی این ولایت تصمیم دارد تا برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه‌ای را در ماه‌های آینده برگزار کند. آقای احمد پور در این مورد اضافه کرد:
این سال روان که هنوز ما در جیرانش هستیم، بامیان عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سرخ را گرفتن که ما برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری داشتیم و یقیناً که ما برای از اینکه بامیان به عنوان شهر خلاق جهان معرفی شده، ما برنامه‌های متنوع هنری و فرهنگی بین مناسبت خود گرفتیم تا اینکه ما بتونیم اینمی عضویت بامیان را برای همیشه که در اونجا تثبیت بکنیم. ما نیاز هست که با تلاش خود کنیم که برنامه‌های فرهنگی و تفریحی و هنری داشته باشیم.
شبکه شهرهای خلاق جهان در سال 2004 از طرف سازمان یونسکو با هدف روابط فرهنگی بین شهرهای جهان راه اندازی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اکنون هم احمد هنایش فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را پیشکش میکند.
سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ برگزار شد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی امروز اولین اجلاس خود را در کابل برگزار می کند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد تحقیقات جاری درباره حمله هفته گذشته بر میدان هوایی کندهار گفت عدم هماهنگی بین ارگان های امنیتی، غفلت و فعالیت شرکت های تجارتی و دکانداران در داخل میدان هوایی زمینه را برای حمله مخالفین مساعد ساخته است. کرملین این خبرها را رد نمود که قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جنرال قسیم سلیمانی در اوایل ماه دسامبر در مسکو با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرده است. وزیر دفاع ایران میگوید که این کشور هیچ نوع محدودیت روی برنامه راکت‌های دوربردش را نخواهد پذیرفت. یک اسامبله ایالتی پاکستان رأی داد که صلاحیت و قدرت شبه نظامیان در شهر کراچی محدود شود، ولی همزمان با آن دوره فعالیت این گروه که علیه جنایتکاران و تروریستان می جنگد برای یک سال دیگر تمدید شد. سخنگوی قصر سفید می گوید ایالات متحده هنوز هم پافشاری دارد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت برکنار شود. و ترکیه می گوید به خاطر سرنگون ساختن طیاره جنگی روسیه در سرحدات سوریه کدام تاوانی به مسکو نخواهد پرداخت.
با تشکر از احمد هنایش برای ارائه تازه ترین و مهمترین فشرده خبرهای افغانستان. رادیو آزادی افغانستان و جهان. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. احمد سیدی، یک کارشناس امور سیاسی افغان، میگوید که بررسی در خصوص سوء قصد بر جانش تا هنوز آغاز نشده است. آقای سیدی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که برخی افراد بلند پایه در نظام در حمله بالای او دست دارند. به گفته وی با آن که نامهای افرادی را که در موردشان شک و تردید دارد با رئیس جمهور شریک نموده است، اما تا حال اقدام صورت نگرفته است. بالای احمد سیدی اخیراً در شهر کابل تیراندازی شد و در نتیجه آن زخم برداشت. صفی الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سیدی صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد بررسی این رویداد سوال کرده است.
اضافه تر از 20 روزی که میگذره هیچ تحقیقی نشده، هیچ نشستی صورت نگرفته و ما نماینده ای را که در کمیسیونی تحقیق تعیین کرده بودم از خو عضو پرسان کردم، گفت هیچ تحقیقی نشده و هیچ نشستی صورت نگرفته و ما امیدوار نیستم که کاری را دولت انجام بده.
ای که شما میگین که 20 روز از حادثه هم تیر میشه و بالاخره کمیسیون هم کار تا حال نکرده، به چی معناست؟ بالاخره حکومت چی را میخواد ثابت بکنه با این قسم یک کاری که انجام میده؟
ببینین، یک و دو روز پیش معاون سخنگوی وزارت داخله میگه که ما سر نخی را یافتیم، در حالی که دروغ میگه. من از مسئولینی که رئیس جنایی پرسان کردم، میگه نه، ما تا روز فرصت نشده که اعضای کمیسیونی تحقیق بشینن و تا روز دلچسب است که میگه هیئت تحقیق متکمل نشده.
خب اگر به می منوال ادامه بیابه و نخبگان سیاسی افغانستان به این شکل کنار بروند و کوشش‌های کنار روی اونا صورت بگیره، بالاخره افغانستان به کجا کشانیده خواهد شد؟ و
من یکی امید است و یکی ناامیدی. اول امیدی میگم. شخصی رئیس جمهور دکتر غنی دیداری که با ما داشت به من وعده کرد که دوسیه سوء قصد به جان شما رو من شخصا تعقیب میکنم، بررسی میکنم و مردم گزارش میدم. امیدوار هستم که با این قول خود وفادار بمانه. اگر نمانه باز مردم افغانستان قضاوت خواهد کردن. اون چی که تشویش دارم من، اسناد و دلایل موثق نزد من وجود داره که پاکستان بر علاوه که مار کردن آبهای افغانستان میخواهد، بر علاوه که میخواهد که روابط با هندوستان خوب نباشه، بر علاوه که میخواهد که در نظام افغانستان تسلط داشته باشه، دو آرزوی دیگه داره. کسانی که در داخل افغانستان با سیاست‌های مداخله‌گران پاکستان مخالفت دارن و آرزوی مزدوری پاکستان ندارن و نمیخواهن بدونی، میخواهن من حیث یک کشور و کشور با پاکستان سیاست کنن، نه افغانستان برادر کوچک و پاکستان برادر بزرگ. ایش خاص چی خارج دولت چی داخل دولت، یا باید از صحنه به شکل فیزیکی برداشته شن یا باید از قدرت دولتی کنار زده شن. این یک از آرزوهای پاکستانه و حتی حکومت افغانستان هم گفته که در بدل صلح باید همچو امتیازی را داد. امیدوار است حکومت افغانستان تن نده و زانو نزنه با این خواست پاکستان.
احمد سعیدی یکی از کارشناسان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
یک گروه دکتران اروپایی میگوید اینکه رئیس جمهور روسیه یک دستش را به طور نامتوازن نگاه می‌دارد نتیجه آموزش‌هایی است که در سازمان کی‌جی‌بی در مورد استفاده از تفنگچه برایش داده شده است. اخیراً در یک گزارش گفته شده بود که ولادیمیر پوتین به یک نوع مریضی مبتلا است و به همین علت دستانش حرکت متوازن ندارند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
یک تیم دکتران اعصاب در اروپا میگویند بر اساس مطالعاتی که تازه صورت گرفته است، این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک جست خاص حرکت کرده، دست راستش را کمتر حرکت میدهد، نتیجه آموزش هایی است که در سازمان کی‌جی‌بی یا استخبارات روسیه در مورد شیوه استفاده از اسلحه برایش داده شده است. در یک گزارشی که به تاریخ 14 اکتبر در نشریه مدیکال جورنال بریتانیا چاپ شد، گفته شده بود که ولادیمیر پوتین زمانی که در ملایهام حاضر می شود به علت بیماری پارکینسون دست راستش را کمتر حرکت می دهد و دستانش حرکت متوازن ندارند. اما دانشمندان مؤلف این مطالعات جدید که در پرتغال، ایتالیا و هلند مستقرند می گویند ولادیمیر پوتین سایر علائم بیماری پارکینسون را نشان نداده است. برعکس، طوری که در یک ویدیو نشان داده می شود، دستان وی بهترین مهارت‌های مکانیکی را در ورزش‌های جودو، آب‌بازی و امضای اسناد نشان می‌دهد. این مؤلفان بر اساس کتاب رهنمای سازمان کی‌جی‌بی که به دسترس آنها قرار گرفته است، شیوه حرکت ولادیمیر پوتین را با آموزش‌های کی‌جی‌بی ارتباط دادند که وی قبل از آن که تقاعد کند در دوران اتحاد شوروی وقت به رتبه دگروالی در آن رسید. در این بررسی گفته می شود که بر اساس دستورالعمل سازمان کی‌جی‌بی به اعضای این سازمان آموزش داده می شد که اسلحه‌شان را نزدیک به سینه با خود حمل کرده با میلان به طرف چپ حرکت کنند و با پیروی از این طریق امکان بیرون کشیدن سریع اسلحه در برابر دشمن فراهم می شود. باستیان بلایم پروفسور بیماری‌های حرکی در مرکز طبی پوانتون ردبود هالند که این تحقیقات را رهبری کرده است می گوید. تیم وی با آنچه که در نتیجه این تحقیقات مشاهده کرد حیرت زده شده است. این دانشمندان شیوه حرکت مشابه را در رفتار دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه، آناتولی سردیکوف و سرگی ایوانوف وزرای دفاع سابق این کشور و آناتولی سیدروف قمندان ارشد نظامی روسیه نیز مشاهده کردند. سرگی ایوانوف یک مقام سابق سازمان کی‌جی‌بی به شمار می آید که مانند ولادیمیر پوتین در جریان جنگ سرد در اروپا ایفای وظیفه کرده است. و به گفته این تیم دانشمندان، آناتولی سردیکوف و آناتولی سیدروف نیز مورد آموزش‌های خاص نظامی قرار گرفتند.
خواجه بهاءالدین از تخار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که قطع جنگلات در اولسولی در قد از سوی اربکی ها به شدت ادامه دارد و ابراز امیدواری کرده که مسئولان در جلوگیری از آن اقدام فوری کنند. و عبدالله از کابل نوشته است که حکومت افغانستان در ائتلاف ضد تروریسم به رهبری عربستان سعودی اشتراک کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست در جستجوی انصاف و دنبال آن حقیقت چیست پخش می شود.
من نوسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد یعقوب ایوبی باشنده ولایت هلمند که میگوید ریاست شهدا و معلولین ولایت هلمند به مشکلش توجه نمی کند. محمد یعقوب که میگوید دو ساله بود که فلج شده و حالا که میخواهد برایش حقوق از ریاست شهدا و معلولین پرداخت گردد به مشکلش رسیدگی نمی شود. ایوبی مشکلش را با ما مطرح کرده و خواست تا از طریق برنامه در جستجو انصاف با مسئولان صحبت کرده و راهی را برای حل مشکلش دریافت کنیم. بیایید نخواست با سخنان محمد یعقوب ایوبی گوش بدهیم که مشکلش را اینگونه مطرح کرده است.
محمد یعقوب ایوبی ما به هلمند ولایت سنگین ولسوالی اوسیدونکی ما.
نام من محمد یعقوب است و باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند هستم. می خواهم تا مشکلات مرا به گوش مسئولین برسانید. من از پاها فلج هستم. در ریاست شهدا و معلولین که در هلمند است چند بار مراجعه کردم. آنها می گویند که ما فلج ها را به خاطر پرداخت معاش ثبت و راجستر نمی کنیم.
وای مش فلجان نسبتو ده معاش را
پاره. چرا می گویند که شما را ثبت نمی کنند؟
آنها میگویند که ما فلجها را ثبت نمی کنیم. مرا گزند زده و پاهایم فلج است و آنها برایم میگویند کسانی را که فلج هستند ثبت نامشان متوقف شده و این طبقه مردم را ثبت نمی کنیم.
خودت معلومات داری پیش از این افراد را ثبت کردن که قبلا گزند زده باشه شو فلج شده باشند؟
من که با مردم ملاقات کردیم برایم گفتند که خودت بره و مراجعه کن، تو را هم ثبت نام میکنند و آنها را که خود را ثبت نام کردند ماهانه 5000 افغانی برایشان معاش داده میشود. من میخواهم که برای من هم معاش داده شود.
خودت چی وقت گزند زده و افراد برات چی دلیل میگن که چرا پروسه متوقف شده؟
دا کسانو که ما دستی پرسان نکرده چه ولی دالری بنوشته.
من از اینها پرسان نکردم که این پروسه چرا متوقف شده. مگر میگویند حالا کسانی را که ثبت میکنند ماین زده باشد و یا به اثر اصابت مرمی معلول شده باشند آنها را ثبت میکنند و میگویند فلجیان را ثبت نمیکنند. حالا من به سن 18 و یا 19 سال هستم. دو سال داشتم که من فلج گردیدم و توسط آسا گشت و گذار میکنم.
دو سال و نو دا قوم استخزه پیسته و دام ساو پزار بانی زدم واسه.
یه حرفکی برات گفته که شما را ثبت نمی کنن.
دا زور زن اخبر آقا دا شهدا و معلولین ریاست تا پهلمند که نو آقا تا پلشکرگاه شهر که زور زن یا
من. من به ریاست شهدا و معلولین در هلمند رفته بودم. در لشکرگاه رئیس آن برایم این حرف را گفت. پدرم یک عریضه کرد به خاطر ثبت کردن من. پس از عریضه من باز مراجعه کردم. عریضه هم گم شده بود مگر باز هم مرا ثبت نکردند.
ما مشکل محمد یعقوب ایوبی را با محمد نادر وطنوال رئیس شهدا و معلولین ولایت هلمند شریک ساختیم. وای که میگوید به خاطر حل همین مشکل به کابل آمده است. در مورد به برنامه در جستجو انصاف رادیو آزادی چنین معلومات داد.
دروازه ریاست کار و مجتمعی شهدا و معلولین در ولایت هلمند باز است. بر هر کس هر کس آمده میتونه حقوق خود دفاع کرده میتونه. ما دو کسم معلولین داریم، یکی پلج است که از طرف مادرزاد پلج باشه یا گوزن زده باشه. امی چیز معلول داریم، یکی امی معلولی است که در جنگای تامیلی دستای پاهای چشمای خود داده باشه. بر امی یک کمیسون از طرف مقام وزارت تعیین گردیده به نام کمیسون ارجابی. امی را ما آماده کردیم روز چهار در هفته، دو روز چهار شنبه و پنج شنبه در ریاست میایه برای ده اشخاصی که اسنادی چی تکمیل شده باشه، اسنادی چی بررسی میشه و کاتی مسئولیت برای نداده میشه. امی برادرای کی گوزن زده باشه یا مادرزاد باشه. کرای جدید از طرف مقام وزارت ترتیب گذیده، کاتای جدید ترتیب گذیده. به خاطر از این ما به کابل آمدیم. میخوایم که امی کاتا و امی مقرره و اسنادش امی مسئول پل شدگی را بگیریم و بیاریم و به یلمان به برادرای خود توجیه کنیم. برادرای ما مطمئن باشه امی کار حتمی میشه، تشویش نکنه زینه.
رئیس صاحب، اگر امی برادر مراجعه کنه در ریاست شهدا و معلولین هلمند نزد شما، به مشکلش رسیدگی میکنند انشاءالله؟
با دو چشم حل میکنم، به خاطر از اینکه اسناد ما تا وقتی منتظر باشه که اسناد ما از مرکز به ولایت انتقال کردیم بیای مراجعه کنم، به وقت زمان مشکلش حل میشه انشاءالله.
خب رئیست، میشه بگوین که چی تعداد از معلولین در ریاست شهدا و معلولین هلمند نزد شما ثبت و راجستر هستند و برشان حقوق پرداخت میکنین؟
2965 که ادامه باشه دلکی کارکم پیشمانی دو.
خب شما در مورد حقوق معلولین اگه بگوین که برای کسانی که فلج مادرزاد هستند و برای کسانی که در اثر جنگ ها معلول شدن یکسان حقوق پرداخت میشه یا فرق داره؟
گوی که از اینا از پلش 2500 افغانی میته و امینا که در جنگ تعمیری دستا و پایا و چشنای خود داده باشه جنا 5000 افغانی مانه هم معاش میتیم برش.
و اینک در این قسمت برنامه توجه کنید به مشکل انجینر محمد داود، مالک شرکت ساختمانی پامیر بنا، که میگوید از چند سال بعد این طرف در ادارات وزارت مالیه سرگردان است و کسی در قسمت لغو شرکتش اقدام نمی کند.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم نمیکنن، کارشکنی میکنن.
چرا باید شرکتت لغو شود؟
لغو چون توان کردیم پروژه گرفتن نتونستیم، چون میفهمی که پروژه گرفتن خیلی سخت است. کسایی گرفته میتونه که نفوذ داشته باشه به ادارات. از کلگی ارگانهای دولتی، از امتن، از روشان، از وزارت زراعت، از وزارت مالیه، از کلگی مکتوب خواسته که این مسئولیت نداره یا چیز قرضداری نداره یا پروژه نداره. یا چون اگه پروژه بگیری مالیاتش هم میخواینه. باز ما هیچ بدهکاری و قرضداری نداشتم، کلی اسناد بردم تسلیم کردم. اونجا که بردم گفت که با ما گفتن که لغویا حال کارش بند کنی اجرا نکنی. 5 سال نمیتونم را دوانده، نمی مشکل ما اینمی است. حال کارم در بررسی رسیده، بررسی همی مالیات دندگان متوسط. یک شعبه شون گمرک اصلی در پلچرخی است، سرک پلچرخی. شو این شعبه ای که حال انتقال یافته در مکبیان کنه است.
حالا اگر شرکتت خودت مکتوب لغو را نگیری چی مشکل برات ایجاد میشه؟ باید دوگان
ده میلیون جریمه داره که یک نفر دیگه که اجرات پیش نبرده بود کارایش. اونجا من خودم استاد بودم که گفت چند میلیون افغانی تو باید پرداخت کنی. بازو مردکه گفت پیسه رو جور نمیتونم. تو جریمه سنگین داره، از خاطر ما گفتیم از مشکلاتش خلاص شد.
تلاش خواهیم کرد تا در برنامه های بعدی مشکل انجینر محمد داود را با مسئولین وزارت مالیه شریک ساخته و جواب آن را برایتان به دست نشر بسپاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل محمد یعقوب ایوبی برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو اوریدونکو زما قاسم سلیمان سلامونه منی تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت صدې د پروګرام اوریدونکو یاست. دا ونه مو په خبرونه کې ملما د افغانستان د ماين پاکي د چارو د همغږي د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی. جرمانه نه راشد صاحب چې په لنمو مناله
تاسو هم دې زمانه
بله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوئ د افغانستان د ماين پاکي مسله چې تقریبا یو دیرش کلنه ستونزه بللی سو د بل اخره څونه دوام وکړي او د حل لارو ته موندل سي.
له بعده مرغه افغانستان کې ډېرې شدید جګړې شوي په دې تیرو څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري. نو دا د ماینونو د ناچارو مهماتو ستونزه د جګړې میراث ده. که چیرې جګړه پای ته رسېدلې وای نو دا د ماینونو ستونزه او د ناچارو مهماتو ستونزه به اوس حل وای. کاشکی یو تو کنه مخکی ختمه و نو دستون زم داره چه جگری دوام کهی او دستون زم لگزره نچه زیاده دیره ای ورس پا ورس
ولی فکر کنم دیرو بخشی ده روسی جگری چی رامن سسوی دیلا هم ده مشکلات زیاد کرده پینده دی پرزه چه خوانی شخصوی مینون او ناچاو دی مواد لمنزه ورلسی برعکس نورم زیاد سواله آیا د دې سره د دې جګړو سره ستاسو کاري سهم محدود سوه او که څنګه یعنې تاسو فعلاً د کوم مشکل سره مخامخ یاست د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل هدف ته چې بالاخره تر راتلونکو څو کلن پورې باید دا ماینونه په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کیږي خو د ماین پاکي پروګرام به هم خپل حد کړي مونږ سره د دې چې جګړې شته د امنیت ستونزې شته خو د ماین پاکي پروګرام توانېدلی چې هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته اوس د مونږ د ماین پاکي فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي
بیا هم مخالفینو دخوا بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا تاسو ممانعت
نه لرئ؟ نه، الحمدلله شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکي پروګرام د هېواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده خلق ورسره ټول آشنا دي پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی او بل د ماین پاکي پروګرام به طرفه پروګرام ده د ماین پاکي ملکی پروګرام دغه نوي ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوي ماینونه دا د موږ وظیفه ده په دوه کې موږ سره کار لرو د موږ د ماین پاکي ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاودو مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي هغه وخت چې جګړه تودی روانه وي په هغه وخت کې د ماین پاکي ګروپونو سره کار نه لري خو چې کله جګړه ختم شي نو په هغه وخت کې خلک غواړي د ماین پاکي ګروپونو بیا ورسي او هغه سیمې پاکوي دغه ماینونه نه
که څه په ساسو د ادارې له فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ستاسو د سپورټ یا مالي ملاتړ د کومې خوا کېږي څه شکل د پروګرامو په روان په څه شکل دی
دغه زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو او د دې موخه دا وه چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کړي نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه ده پروژه په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژه نور د ماین پاکي نور اداره تور کوي څه ډول ده کار
ده پروګرام خو موږ په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملی کېده نو موږ ورو معاصریت لاسه ورک نو بیا یو څلور پنځه کاله کېږي چې موږ د دې پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړی پروګرام سره رقابت کړی چې کله سالم رقابت وي نو مؤثریت منځته کېږي
خو نه فکر نه کوئ چې دا پروژه سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او بدبختانه چې د فساد ته هم زمینه برابروي او بالاخره شاید دا هماغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه ونه رسېږي ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم د افغانستان د ماین پاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ پخوا بل سیستم درلوده هغې کې ستونزې وې هغه به مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده په دې چې پروژې خو دا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم پکې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله دی مای پاکی پروگرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته دا ادعا درسته نه وی ولې زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډیره ټیټه ده دی مای پاکی پروگرام کې او حساب دهی کې موجوده ده اما غل شروع نه دی دی پروگرام تهداب ډیر ښه ښودل شوی وو نو دتی نظارت ډیر ښه پروسې او سیستمونه موجود دي همدغه باعث دی کیږي چې د فساد مخه ونیسي او
وروستي ارقام څه شی ستاسو معلومات تاسو ویل چې تاسو روزمره راپورونه رسیدې ټول ولایتونو څخه ارقام څه شی چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فلم په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څونه دی
د شمیر له نقطې نظر یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلوم شوی 15000 شاوخوا دی چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت البته سروې ټیم ورزی ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري 1600 کیلومتر مربع ته رسیدلی دا مساحت ډیر کم و ولې د دې وروستیو جګړو په پایله کې 1000 کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اومده برخه
د هدف ته
د 2001 کال نه 2001 کال نه طالبان له دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړه دوام لري د دې اومده برخه د مصلحت چې آلوده شوی ده د بینالمللي قوتونو د تطبیقات سیمې دي ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته او دوی د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي هغه سلاچ لري وکاروي نو سلاچ وکارول شوه هلته خامخا ناچار د مهمات پاتې کیږي
ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو اونده مسئولیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ته
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسئولیت لري هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي لپاره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ وکړي نور هغه او دوی ښه پوهېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځې نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته بیا استوګنې سیمې دي کلي دي نو ناچار مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سړک ده یا ریابیارۍ سیستم ده نو دا اوس په هغه شکل سره ادامه لري
نو تبي
کوم مسؤلیت
ملکیت
هم تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوی وو او درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور او سات ډول سره د ورځې راته او اوس دا شمیره ډیر شوی د میاشتې له سلو نه واوښتې ده نو چې زیاتې د ناچار مهماتو له وجې نه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه چون دا سړک د غاړې بمونه د سړک کو سره نږدې ایښودل کیږي نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بینالمللي قوتونو تبندیر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچار مهمات یې پرېښودل دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سړک د غاړې بمونه هم کدي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري هر څوک چې دي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده ډېر یو یو متاسفانه لوی څوک نه احساسي هغوی مسؤول دي ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل نو دوی دا مسؤلیت لري دوی د پاکولو په حیثه کې دوی مسؤلیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د کسان چې په جګړو کې هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لک توجه که زفکر کم داستون زبا دیر پاسانه سر حل چی مثلا نگه چیه ده دیر کم معلومات که دوی فقط دوم رو که چکل نظامی عملات عملیات دوی پیل که لپایل باید دیر متوجه وسی چې زچ کله په جنگ کې داخل کېږم نو البته ناچار دوه مهمات پات کی هغه اقل دومره دی چې هغه موقعیت دی دوی یاداش کی چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پی اس لري چې کوارډینات صحیح پرې راسانی سره ثبتېږي که دغه معلومات چې ډیر کم معلومات نه موږ ته په لاس راشي موږ کولای شو په کم قیمت په ډیر سرعت سره اگه دی مینون دی آلوده سیم پاک کو کدام معلومات مکسر نوی نو ممکن لستی زی وقت کنی سی زی فکر کن ترسو پاریش دغه تیکی تب توجه و نشی او زمونگ حس شروع کری دا دواز وی کالا کی ایش پام دیوان حس کو دا خبریم کری پا کراتونو هم دل تا هیواد که دننه او هم پا هیواد که بیرون چه بین للی کنفرانس میکرم شرکت کرده دا مسائل مطرح کری دی خو لبرا برغا تر وسط پوری صحیح توجه دیتن نداشه
خراشت سر دیر منانه
گور مدان